حبیب الله نا و طبیب نفوس نا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اسلام برای همه انسان ها از زمانی که حالت نطفه دارن تا نه ماهی که جنین در رحم مادرن و تا زمانی که شیرخواره هستن تا برسن به پایان عمر حقوقی مقرر کرده و با کسانی که مکلف به تکالیف الهیان دستور داده که این حقوق رو ادا کنن. کسی که ازدواج کرده و علاقه داره اولاددار بشه، به او دستور دادن که این نطفه‌ای که میخواد در صلب تو تحقق پیدا بکنه بر تو لازمه که حلال مالی رو رعایت کنی. یعنی این نطفه‌ای که چند ساعت مهمان توست و چون موجود زنده است و تغذیه داره میکنه، این دست توه، غذای پاک بهش بده که نطفه نورانی بشه، پاک باشه. وقتی وارد رحم مادر میشه چه مسائل مهمی برای این نه ماهه، هشت ماهه و حداقل حمل که شیش ماهه طرح ریزی شده. حتی اینکه مادر در ایام حاملگی به چه طرف بخوابه و چه برنامه هایی رو داشته باشه که به جنین لطمه وارد نشه، چون جنین یه حقوقی بر عهده مادر داره. سقط از حرام‌های اصلی اسلام. حتی زمانی که چند ساعت کمتر بیشتر این نطفه از پدر انتقال به رحم پیدا کرده حق سقطشو ندارن و از یه زمان معینی به بعد سقط جریمه داره، جریمش هم گرم و مسقال و چند مسقال تلاست قبل از اینکه روح در این جنین دمیده بشه. اما به محض اینکه جنین در رحم مادر زنده شد، روح دمیده شد بهش، اگر مادر با خواست خودش یا پدر با خواست خودش و با خواست همسرش جنین زنده رو سخت کردن، هر دو قاتل حساب میشن. و قتل بدون علت شرعی گناهش مساوی با کشتن کل انسان‌هایی که خدا می آفرینه و آفریده. من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا. کشتن یک انسان بیگناه، چه بیرون باشه چه در رحم باشه، از گناهان کبیر است. مگر اینکه یه طبیب به قول امام صادق بصیر ثقه، طبیب بسیار دانا و مورد اعتماد، بگه این جنین برای حیات مادر ضرر داره، ممکنه مادر رو بکشه، یا برای خود جنین و مادر ضرر داره، اگر طب مورد اطمینان اجازه سقط بده میشه و الا قتله. و ائمه ما گناهان کبیره رو که میشمارن، یکیش قتل نفس. حالا که بچه به دنیا میاد، پیش از اون که میخواد به دنیا بیاد، خداوند مهربان در سینه مادر غذای کامل این نوزاد رو قرار داده و این غذای در سینه مادر حق مسلم شرعی انسانی طفله. اگه مادر بگه من حوصله شیر دادن ندارم یا شیر دادن به زیبایی من لطمه میخوره، که این یه دروغ شاخ داره، یعنی خداوند متعال روزی طفل رو در سینه مادر قرار داده برای اینکه به زیبایی مادر لطمه بخوره، یعنی خدا رو ظالم معرفی میکنن. هیچ لطمه نمیخوره، دروغه. و جلوی این رزق بچه رو بگیره، به بچه شیر خشک بده. اگر خانومای جوان که بچه شیرخواره دارن بخوان، میتونن به اینترنت ها مراجعه بکنن و ضرر شیر خشک رو مخصوصا در آینده برای بدن بچه ببینن، مراجعه کنن ببینن. بین بدنی که شیر خوش خورده و بدنی که شیر مادر خورده تفاوت‌های اصولی وجود داره. شیر مادر حالات عاطفی مادر و حالات احساسی مادر و حالات اخلاقی مادر رو انتقال به طفل میده. در زمینه شیر مادر دو تا آیه براتون بخونم. البته برای شیر مادر آیه زیاد داریم، مخصوصا آیه داریم برای پدر مادری که الان بچه دار شدن و طلاق اتفاق افتاده براشون. خداوند متعال در مسئله طلاق شیر این بچه‌ای که مادرش طلاق داده شده یا طلاق گرفته مطرح کرده و قانون قرار داده، حق قرار داده که این مادر بعد طلاق بچه‌شو که میخواد شیر بده، مخارج مادر و بچه، خوراک و لباس و جا بر عهده مردیه که وارد طلاق شده. اگر به این خانوم با بچه‌ش جا نده، لباس نده و مخارج شیر دادن نده، سه تا حق رو زیر پا گذاشته. جا نداده، لباس نداده، غذا نداده. به خاطر همین سه حق پامال شده قیامت باید بره دادگاه. چی جواب میده؟ هیچی جوابی نداره بده. اینکه لباس مادر و بچه رو نداده، جا نداده به مادر و خرج مادر رو نداده، حق پامال کرده. چه جوابی بده؟ محکوم. آیات زیاده. دو تا آیه شو من از سوره قصص میخونم. پروردگار عالم میفرماید موسی وقتی که به وسیله مادرش به دستور من به رود نیل انداخته شد، خب بچه الان رو موج آب داره میره. آب در مصر شعبه شعبه است، میره برای مناطق کشاورزی، برای خونه ها. یه شعبه هم گرفتن برای کاخ فرعون. پروردگار عالم این بچه رو با اون کشتی کوچیکش راهنمایی کرد به طرف دربار فرعون. بچه داره میره، پروردگار میفرماید حرمنا علیه المراضع، هر زن شیردهنده ای رو، شیر دادنش رو به این بچه حرام کردم، چون هیچ شیری جای شیر مادر رو نمیگیره. حتی شیر مرضعه ها، شیر خانمایی که الان زایدن بچه‌شون مرده، شیر دارن. یعنی اینقدر شیر مادر مهمه. شیر مادر حق بچه است. نباید مادر این شیر رو ببنده بچه رو بده به زن دیگه، یا بچه رو ببنده به شیر خشک، که خود و خدا معلوم نه اینایی که خارج میاد چی قاطی داره، چه خلقیاتی رو انتقال به بچه میده، چی کار میکنه با روح بچه. چون هرچی آدم میخوره هم اثر بدنی داره هم اثر روحی داره، هرچی میخوره. فکر نکنید خوراکی های عالم فقط در بدن اثر میگذاره. ما یه موجودی هستیم مرکب از جان و جسم، همه چی به روی هر دوش تأثیر داره. غذایی که ما میخوریم در روحمون اثر داره، حالاتی که ما در روحمون پیدا میکنیم در بدنمون اثر داره. تمام جهان جهان اثر و مؤثر. یه عده‌ای علل اثر میذارن، یه عده‌ای هم اثر رو میگیرن. حرمنا علیه المراضع، من شیر زنان شیر دهنده کل منطقه مصر رو بر موسی حرام کردم. یعنی یه زمینه‌ای پیش آوردم که این بچه رو وقتی فرعون میگیره، خانم خودش بچه دارنی و شیر نداره، ندانش به یه خانم دیگه. بچه رو وقتی گرفتن دنبال زن شیرده میگشتن. خانوم خانواده موسی، نه مادرش، خواهر مادر موسی، خاله بچه، اومده بود نزدیکی های دربار سر میکشید ببینه کار این بچه به کجا میکشه. بنابراین شد که دنبال زن شیرده بگردن و این بچه رو بدن به او شیرش بده. خاله موسی پیغام داد به اونایی که بیرون دربار بودن، گو به دربار بگین من یه خانومی رو سراغ دارم، شیرده خوبیه. گفتن بی بچه رو ورد ببر بده به اون خانوم. یک آیه شیر زنهای دیگر رو حرام کردم، زمینا آماده کردم که بچه برسه به روزی خاص خودش که در بدن مادرش. یای اما وقتی بچه رو میخواست بندازه، یعنی متحیر بود چی کار بکنه که نکنه مامورا بیان بچه رو بکشن، خودم به مادر موسی وحی کردم خودم. خیلی عجیبه که در عرصه دین زن از پاکی و اخلاق و تقوا به جایی برسه که مستقیم گیرنده الهام الهی بشه. بی خودی که بچه این خانوم سومین پیغمبر اولی العزم جهان نشده. این خانوما و این دختر خانوما و اینایی که از ماهواره‌های یهودیت و مسیحیت و لائیک ها الهام میگیرن و الهام رو تبدیل به عمل میکنن، اینا اگه بشینن فکر بکنن به این نتیجه میرسن که با دست خودشون دارن دنیا و آخرت خودشون رو تباه میکنن. به او وحی کردن اوحینا الى ام موسی بی واسطه فرشته. آیه رو ببینید، اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه، بهش گفتم بچه تو شیر بده. فاذا خفت علی، اگه واقعا میترسی که مامورین فرعون بیان و بچه تو بکشن، خب مادری اضطراب داری، ترس داری، عیبی نداره، حقت. اگر میترسی فعلقیه فلیم، ببر بچه رو بنده تو دریا، نگران بچه‌ام نباش. انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلین، بچه تو به دامن خودت بر میگردونم و در آینده او رو از فرستادگان خودم قرار میدم. و بچه این خانوم تبدیل شد به کلیم الله، دامن مادر، شیر مادر، حالات مادر، اخلاق مادر، عواطف مادر، اگر همه مستقیم باشه، اگر همه مثبت باشه، اگر همه درست باشه، خب طبیعیه که بچه بشه کلیم الله. حالا پروردگار عالم تعداد انبیا رو خاص قرار داده، 124,000 تا، بنانی حالا هر زن بسیار پاکی بچهش بشه موسی، اما بچهش یه معدن فضیلت میشه، یه معدن برکت میشه، یه معدن اخلاق میشه، یه معدن ایمان میشه، یه معدن حقیقت میشه. این اثر شیر مادر و پاکی مادره، اثر شیر مادر و درستی مادره. زمان قاجاریه، اواخرشون، یه مرجع تقلید شیعه رو حکم اعدامشو دادن. عجیبه که روز 13 رجب، تولد امیرالمؤمنین، این حکمو اجرا کردن تو میدون توپخونه. وقتی ایشونو به دار کشیدن، مخالفین کف میزدن، اهل ایمان گوشه و کنار میدون توپخونه اشک میریختن. یکی از اونایی که از همه بهتر و هنرمندانه تر کف میزد، پسر خود این مرجع تقلید، همه ماتشون برد. بعد خونواده گفتن ماتتون نبره، این بچه در سامرا به دنیا اومد. سامرا محل زندگی نواسب بود، اونایی که با اهل بیت به شدت مخالف بودن، یزیدی ها، اموی ها، شیعه هم کم بود. یه خانومی رو استخدام کردن به این بچه شیر بده، دقتی نشد در دین این زن، در اخلاق این زن. بعد مدتی که بچه رو شیر داد، معلوم شد این زن از گروه نواسبه، یعنی اونایی که به اهل بیت ناسزا میگن. این شیر سر در آورد از کف زدن پای اعدام مرجع تقلیدی که پدر این بچه عاطفه کجا رفت؟ پدر بودن کجا رفت؟ فرزند بودن کجا رفت؟ همه رو اون شیر نجس نابود کرد. خانومای جوان، خانومای بچه دار در همه ایران، نوزاد طبق قرآن مجید تا 2 سال کامل، اگر بچه 6 ماهه به دنیا بیاد که مجموعاً بشه 30 ماه، حمله و فصاله 30 آما، اگر بچه 7 ماهه به دنیا بیاد میشه 23 ماه، 8 ماهه به دنیا بیاد شیر دادن میشه 22 ماه، اگر بچه 9 ماهه به دنیا بیاد شیر دادن واجب میشه 21 ماه. والوالدات مادران یرزعن اولادهن حولین کاملین، بر زنان بچه دار، بر زنانی که زاییدن واجب 2 سال کامل، اگر بچه 6 ماهه به دنیا اومده کمتر، اگه بچه دیرتر به دنیا اومده بچه رو شیر بدن. یرزعن این امر، این خبر نیست که آیه رو اینجوری معنی کنیم مادرها 2 سال بچه ها رو شیر میدن. پروردگار اینجا قصد خبر نکرده در آیه، قصد انشاءه، یعنی لازمه، واجبه، حق بر مادر که این بچه رو 2 سال کامل شیر بده. خب حالا 2 سال اگه این بچه رو شیر نده، پامال کردن 2 سال حق رزق شبانه روزی بچه به نظرتون چه گناه سنگینی؟ میخواستی شیر ندی؟ میخواستی زیباییت به هم نخوره؟ چرا شوهر کردی؟ خیلی کار بدی کردی. چرا شوهر کردی که 2 سال چنین ظلم سنگینی رو به یه انسان روا بداری؟ شوهر نمی کردی، زیبا می موندی. حالا اگه زیبا هم بمونی، من چند سال زیبا می موند؟ چند سال؟ حد اکثر تمام توانایی های جسم در قرآن مجید 40 ساله. خود تو 25 سالت بوده ازدواج کردی، 15 سال مونده به 40 سالگی، برای خاطر 15 سال که دروغم میگی زیباییم به هم میخوره، 2 سال حق واجب بچه رو پامال میکنی که چی؟ فردای قیامت اگر خود این بچه مدعی تو شد، یعنی سرشو بلند کرد گفت پروردگارا من با شیر خشک هم اسکلت هم سست به بار اومد، هم زمینه بیماری گرفتن درم قوی شد و هم عمرم طبیعی نشد، داد منو از مادرم بگیر چون خیلی به من ستم کرد. فکر میکنید پروردگار به بچه میگه حالا ننت بوده دیگه، کاریش نداشته باش؟ مگه هر گناهی رو به این راحتی پروردگار عالم میبخشه؟ بعدم پروردگار عالم در این جور گناهان مسئله رو میندازه گردن خود انسان ها، به مادر میگه حق پامال شده او رو چجوری میخوای ادا بکنی در این قیامت، ادا کن، یا این میتونی رضایتشو بگیری رضایتشو بگی بعد اون همه ضرری که بدن کرده. این دعای قرآن راجع به شیر. خب بریم سراغ بعضی از حقای دیگه. سحر 19 ماه رمضونه، امیر المؤمنین آماده رفتن به مسجد شده، وارد حیات خونه دخترش ام کلثوم میشه. یه فشت و مرغابی، حیات ها بزرگ بود، توی حیات خانه ام کلثوم اینا وقتی که امیر المؤمنین وارد حیات شد، ریختن دور امیر المؤمنین و با دهانشون و با دندونشون عبای علی رو گرفتن و شروع کردن ناله کردن که کجا میری؟ این شب آبستن حادثه سنگینیه. ولی امیر المؤمنین خودشو آزاد کرد از دست مرغابی ها، دخترشو صدا زد، دختر دوان دوان اومد تو حیات، فرمود عزیز دلم اگه به آب و دونه اینا مرتب میرسی، یعنی این چند تا مرغابی تو خونت تشنه نمیمونن، گشنه نمیمونن، نگرشون دار. اگر توان رسیدگی دقیق و منظم به اینا نداری، اینا را آزاد کن برن، چون قیامت جواب خدا رو نمیشه داد که یه حیوانی رو گشنه نگردشتی. یعنی مرغابیان حق دارن چه برسه به نوزاد، یعنی کبوترام حق دارن چه برسه به نوزاد. چقدر عجیبه. ابی عبدالله داشتن از کنار یه باقی رد می شدن، دیدن که باقیبون نشسته و نونی که تو سفرشه داره لغمه لغمه میکنه، آروم میذاره جلوی سگی که تو باغ نزدیکش. امام وایسادن نگاه کردن، باغبون نمیدید ابی عبدالله. خیلی منظم تمام نون رو لغمه کرد و داد به اون سگ، تموم شد. امام از بیرون باغ سلام کرد، فرمود باغبان من اجازه دارم وارد این باغ بشم؟ گویا ابن رسول الله من باغبون این باغم، صاحبش کس دیگه است. تو نیمد. دقت میکنید؟ گفت صاحبش کس دیگه است، تو نیمد، بیرون وایستاد. فرمود چی کار میکردی باغبون؟ گفت ابن رسول الله من غلامم، بردم، مالک این باغ منو خریده، منو گذاشته اینجا باغبونی میکنم. این سگم سگ به پای باغه، مالک این باغ روزی یه دونه نون به من میده، من یه روز این نونو میخورم، یه روزم نون بعدو میدم به این سگ. و نمیتونم محرومش کنم، حیوانه داره به من نگاه میکنه، نون تو سفرمه، گرسنه است، گاهی استخون گیرش نمیاد، آشغال گیرش نمیاد، من سهم خودمو نصف کردم، نصفی خودم، نصفی همین سگ که حیوان زنده است و حق داره به غذا، به آب. فرمودم صاحب باغ کیه؟ گفت فلان کس. امام اومدن تو بازار، فرمودن این باغ تو میفروشی؟ گفت فدای قدمت بشم، به هر قیمتی که میخوای پولشو بده، این پول باغ. این غلام تو میفروشی که خریدیش؟ گفت فدای قدمت بشم، غلام ملک خودت، ملک خودت. امام برگشتن فرمودن اجازه میدی من وارد باغ بشم؟ گفت ابن رسول الله، مالکش که دیگه از. فرمود من باغو خریدم برو تو، به نیت تو، باغو ملک تو کردم. گفت تشریف بیارین. فرمود خودت رو هم خریدم در راه خدا، آزاد کردم. گویا ابن رسول الله، منم کل این باغ رو وقف فقرای شیعه کردم، خودم هم وای میستم کار این باغ رو انجام میدم. ببینید حق یه سگ رو ادا کردم، سر از کجا در آورد؟ برده آزاد شد، باغ ملک این برده شد، باغ وقف فقرای شیعه شد. این برده آزاد وایساد که این باغ و آبادیشو نگر داره برای گرسنگان شیعه. حق نمیشه جا به جا کرد، نمیشه کاری کرد. من شنیدم، هنوز خودم این روایتو ندیدم، پیدا نکردم. یه استادی داشتم سال 1337 از دنیا رفت، من بچه مدرسه‌ای بودم. من از اون زمان تا الان نمونه او رو تو ایران پیدا نکردم، نه اینکه نباشه، من پیدا نکردم. ایشون می‌فرمودن یه ساروانی با یه بخچه دستمال اومد پیش پیغمبر، گویا رسول الله من یکی از شترامو نهر کردم که مثلا گوشتشو بفروشم، من پرورش شتر دارم، شکم شتر رو که بعد نهر کردم پاره کردم، امعا و احشائشو در آوردم، جیگر این شتر این زمین تشنه ترک ترک داره، چشه. رسول خدا فرمودن این شتر ماده کره داشت؟ گفت بله یا رسول. فرمود جلو چشمش بچه‌شو کشتی؟ گفت بله. فرمود ورد جیگر رو برو، بیشتر نزه پیشم. این پامال کردن حق عاطفی شتر ماده نبوده که پیغمبر رو نگران کرد، ناراحت کرد که چرا حق شتر ماده رو پامال کردی، جلو چشمش بچه‌ش رو کشتی؟ چرا؟ مادره. حالا وقت این رسیده بوده تو بکشی گوشتش رو بفروشی، اما حق نداشتی بچهشو جلو چشمش ذبح بکنی، نهر بکنی، قربانی بکنی. یه داستان لطیفی براتون بگم که نسبت به این داستان من فکر کنم واسطه سوم باشم. من از یکی از علمای بزرگ شیعه در سبزوار که نبیره دختری حاج ملا هادی سبزواری فیلسوف قرن سینزدهم بود خودم شنیدم. ده شب منبر داشتم سبزوار، روزا می رفتم پیش ایشون که از حالات حاجی برای من بگه. هر روزم می گفت، گفت یه بار این جد من حاج ملا هادی سبزواری، عارف، حکیم، فقیه، فیلسوف، عابد، زاهد، بیمار شده بود، دخترش که مادر پدر مادر من میشه، یه جوجه مرغی رو، یه جوجه خروسی رو رو به قبله داد کشتن، اینو یه سوپ درست کرد، این جوجه پخته درسته تو ظرف سوپ بود، حاجی هم تو بستر بود، اوورد گذاشت پیش حاج ملا بلند شد تو بستر، یه چند تا قاشق سوپ رو خورد. نوری خانوم بهش گفت پدر گوشت این پرنده براتون خوبه، تقویت، میل کنین. فرمود نه نمیخورم. گفت چرا پدر؟ گفت برای این که به خاطر من نباید جانداری رو بی جان میکردی. نوری خانوم عرض کرد آقا شما تو درستون کرارن میفرمودین که موجودات پایین تر مثل سبزیجات، مثل گوشتای حلال، مثل گوشتای طیور حلال باید بیاد به انسان برسه بخوره و از طریق وجود انسان به کمالات برسه. شما چرا برخلاف درسایی که میدین نمیخورین؟ فرمود نوری خانم من مطابق درسایی که میدم نمیخورم، برای این که من تو درسان میگم اینا به انسان برسن، من خود رو انسان نمیدونم، من حق ندارم این پرنده رو بخورم، این حق من نیه. چقدر دقیق بودم، چقدر لطیف بودم. از بزرگترین چهره های اسلامیه و بعد 77 سال میگه من هنوز انسان نشدم که حقم باشه گوشت این پرنده رو بخورم. یه مطلب دیگه، این مطلب چقدر عجیبه. زمان حکومتش امیرالمؤمنین تک و تنها از کوفه اومده بیرون چند کیلومتری کاری داشته، تنها بود، تنها حاکمی که در عالم بدون اسکورت رفت و اومد امیرالمؤمنین بود. تنها لباس نشوندارم به عمرش به تنش نکرد. علی دنبال لباس مارکدار نبود، علی دنبال لباس عبادت و خدمت بود نه مارک. این گرون خریدنام نمیدونم قیامت حقی ایجاد میکنه که تو اندازت این بود که این لباس رو بپوشی، برای چی رفتی یه لباسی با 10 برابر قیمت خریدی؟ مگه تو کی بودی؟ این همه گشنه و بی لباس برای چی؟ پریشب عروسی دختر خواهرت بوده، 20 میلیون لباس تنت کردی، 4 شب دیگه لباس بچه داداشته، باز به شوهرت میگی 20 میلیون بده بیاد. برای چی لباس عروسی میخوام؟ تو که 4 روز پیش لباس دوختی، اینو اونجا دیدن دیگه نمیشه بپوشن. اینا واقعا قیامت چه مسئله‌ای داره؟ این اسراف‌ها، این تبذیرها، این چشم همچشمی‌ها که قرآن از نظر دوختن به زندگی بالاتر دیگران برای ایجاد اون زندگی بالاتر برای خود منع کرده علنن، نه با کنایه. یه لباس معمولی تنشه، لباس عبادتشه، لباس خدمتشه، داره بر میگرده. کتاب شریف اصول کافی در باب اشرح، باب زندگی، میگه که امیرالمؤمنین به یه اهل کتاب برخورد. اینجا ما وقتی این جمله رو معنی میکنیم میگیم حضرت یا به یه مسیحی برخورده، اهل کتاب، یا به یهودی، یا به یه زردشت. امام تو جاده با این کتابی همسفر شد. این اهل کتاب حضرت رو نمیشناخت، ندیده بود، فکر کرد یه کارگر معمولیه. گفتش که شما قصدتون کجاست؟ امیرالمومنین فرمود کوفه. گفت خب خیلی جاده رو با همین، همینطور با هم دیگه اومدن رسیدن سر دوراهی. این اهل کتاب، این کتابی جادهش عوض شد. آقا من مسیرم این طرف، خداحافظ. او حرکت کرد، امیرالمومنین دنبالش اومد 7-8 قدم. گفت شما نگفتی میرم کوفه؟ فرمود چرا، الانم میخوام برم کوفه، اما چون من با شما همراه شدم، هم صحبت شدم، معاشرت کردم، جناب عالی به من حق پیدا کرد و برای ادای حقت من باید چند قدم تو رو بدرقه کنم. این تو روایت با به من حق پیدا کرد، با همین سلام علیک، با همین 2 کلمه حرف زدن، با همین 2 کیلومتر با هم را اومدن. بعدم حضرت گفت خب من حق راه رو ادا کردم، خداحافظ، من میرم کوفه. و نگفت من کیم، نگفت. گذشت یه چند روز بعد این کتابی اومد کوفه، گذرش افتاد به مسجد، دید اون آقایی که چند روز پیش همراهش شد، همصحبتش شد، حاکم کل مملکته، اومد جلو. آقا چرا اون کارو با من کردید با این عظمتت، با این بزرگیت؟ فرمود دستور دینمونه، دستور پیغمبرمونه که معاشر در راه به گردن تو حق پیدا میکنه، اگر راهتون از هم جدا شد چند قدم برو بدرقش. گفت علی جان من از پیش تو نمیرم تا منو مسلمون نکنی. این چه دینیه که حتی برای جادم حق گذاشته؟ این چه دینیه که برای رفیق راه حق قرار داده؟ چه مکتبیه این مکتب؟ چه مدرسه‌ایه؟ چه قانونیه؟ این اسلامه. حالا فکر کنید اگه فرد و صبح 80 میلیون جمعیت مرد و زن ایران، 80 میلیون تصمیم جدی بگیرن حق هم دیگر رو رعایت بکنن، کشور چه خواهد شد؟ فقط فکرش بود. ما تو جهنم زندگی هستیم یا تو بهشت زندگی؟ ما تو گرمای سوزان زندگی هستیم یا در بهار پر از گل زندگی؟ ما در آرامش زندگی هستیم یا در اضطراب زندگی؟ نهایتاً ما درست زندگی میکنیم یا غلط زندگی میکنیم؟ غلط زندگی کردن این همه بلا رو سر ما آورده، درست زندگی کردن که بلا سر آدم نمیاره. میاره؟ یقیناً نمیاره. آخرین لحظاتشه، خداحافظی کرد، حرکت کرد به طرف میدان. قدم اول و دوم به خواهرش زینب کبرا فرمود خواهر اجازه نده این بچه برادرم عبدالله دنبال من بیاد. این بچه 11 ساله عاشق عموه. چرا؟ چون 1 سالش بود باباشو شهید کردن. 10 سال این بچه تو بغل عمو بزرگ شده، تو عرصه محبت عمو بوده، تو معدن عشق عمو بوده، وابستگیش به عمو بسیار شدیده. امام رفت. تا کی؟ تا وقتی که از ذوالجناح افتاد تو گودال. امام تو گودال افتاده. بچه یه لحظه چشم عمه رو دور دید، دوید بیرون. عمه دوید بهش نرسید، پرواز میکرد به طرف ابی عبدالله. اومد وارد گودال شد، عمو نمیتونست بلند شه، دیگه طاقت برخواستن نداشت. ابی عبدالله هم اینجور که تو گودال بود بچه داشت وارد میشد، عمر عضدی یکی از یاران خبیث عمر سعد شمشیر بلند کرده بود تو گودال بزنه به ابی عبدالله، بچه دوید جلو دستشو گرفت جلو گفت میخوای عمومو با شمشیر بزنیم، شمشیر اومد با این دست بچه رو قطع کرد. ابی عبدالله بغلشو باز کرد بچه رو بغل گرفت، اما این بیرحم، این آلوده، این پلید رو سینه ابی عبدالله سر بچه رو از بدن جدا کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.